أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بخش‌های پایانی تعاملات زن و شوهر هستیم و یکی از مباحثی که در این تعاملات پایانی هست این هست که اگر زوج و مرد ملاحظه کرد که زن مباحث جنسی و انحرافات جنسی پیدا کرده است، آیا مرد چه بکند؟ چه نوع عمل کنه با این زن؟ امکان داره که تو ذهن شریف آقایان عزیز اینجور بیاد که قبلاً راجع به این بحث شد. باید عرض کنیم که اون مال عده بود که گفتیم در طلاق رجعی که اسکان و نفقه واجب بود، اگر مبتلا شد در اون عده به مباحث جنسی، اون وقت دیگه اون اسکان و نفقه واجب نیست و اون وجوب عدم اخراج برداشته میشه. اون اونجا بود و الا علل اطلاق نبود. الان بحثمون علل اطلاقه. ممکنه بگید که آه چرا اینا بعد از اون طلاق مطرح کردید؟ به خاطر اینکه این شازه، این نادره، ما نخواستیم این رو در تعاملات رائج بین زن و شوهر بیاریم. حالا یه وقتی موردی بله هست، باید پناه برد به خدا. یکی از این مشاورین گفت که در مشاوره هایی که من تو شهر دارم دو تا زن و شوهر آمدن، اینها مبتلا شده بودن، مبتلای به مسائل بدی شده بودن، همون رسم و رسوم زمان جاهلیت رو اینا عملی کرده بودن. اون خانومش داده بود به اون یکی یه هفته، اونم به اون یکی، خانوم رو عوض کرده بودن. باید پناه برد به خدا. وقتی که مباحث شریعت از تو زندگی ها در میره، شما این برنامه ها رو بعضی این شبها ببینید در صدا و سیما، اسم بچه ها رو ببینید چی میگذارن: آوا، اوا، اما، اما، امیا، امیا، اکیا، یک چیزایی که اصلا معنا نداره. بعضیش یه وقت بعضیش با معناست، معلوم میشه اصلا دیگه دین و مفاهیم دینی از تو خونه ها رفته بیرون. اصلا خانم با مجری در کنار شوهرش جوری حرف میزنه که انگار با دختر خالش داره حرف میزنه. ببینید، من گاهی، من که نمیشینم با این چیزا، در مراودات گاهی میبینم این خانم جوان دستش تو دست شوهرشه جلو مجری، جوری با مجری حرف میزنه و میخنده و عشوه میاد که با دختر خالش اینجور هم میشه حرف باید بزن. اصلا دین مهاجرت کرده از تو خانه ها. اون وقت نتیجهش این میشه که ملایم ملایم عادی میشه، یعنی این خانم اجنبی نامحرم میشه با این رفیق شوهر محرم. وقت دیگه قدم به این مباحث هم میگذارن دیگه شیطان وسوسه میکنه. وقتی 4 جلسه این زن و شوهر همو دو رو مهمانی کردن، خب و زین لهم الشیطان، یعنی خانم خودش زیباتره ها، اما خانم رفیقش رو شیطان تزیین میکنه پیش این، خانم این رو هم پیش رفیقش تزیین میکنه، و وقت توافق میکنن یه هفته با هم عوضش میکنن. دیگه اینا حالا فرق میکنن دیگه، آخه اون زنم اگه زن متدینه باشه اینجور حرف نمیزنه با رفیق شوهرش که طمع کنه. دقت کردید؟ گاهی اونم رعایت نکرده، چادر میفته رو شونش، با آرایش میره خونه رفیق شوهرش، اون میگه و میخنده، اینم میگه و میخنده. زین لهم الشیطان، این خیلی زشتره ها، اما شیطان بله دیگه گفته بود که به اون، آخه تو چطور، تو که خانومت بهتر از خان، گفتم ببینم این چه طعمی میده، باور کنی؟ بله گفته بود میخواستم ببینم اون خانوم چه طعمی میده. لا اله، وقتی دین مهاجرت میکنه از تو خونه ها و زن، و وقت اینم صدا و سیماست، چیکارش کنیم؟ چیکارش کنیم که اینها رو پخش میکنه؟ کم مراجع گفتن، کم علما گفتن،
نه
چرا گفتن؟ بله گفتن، نه گفتن، گفتن بسیار همین مراجع راجع به این مباحث بسیار صحبت کرد، اصلا گوش جای نیست. آخه اینا شاه نیستن، بعدش حالا ببینید این مباحث رو، من که نمیخوام محفل و مجلس ما سیاسی بشه، من دارم بحث فقهی میکنم، چطور میشه که یه همچین انحرافی پیش بیاد؟ مگه میشه خانومی که شوهر داره و زندگی داره بره به فساد؟ بله اینجوری به فساد میفته، مقدمه فساد رو من آماده میکنم. عزیزان از رفت و آمد با خانواده، با رفقا و نزدیکان و همسایه خودداری کنید. خدا میدونه، قرآن میگوید که کسانی که در قلبشون مرض هست طمع میکنن در زنتون، حتی به پیغمبرم اینو گفته. ببینید شما آیات رو راجع به خطاب به شخص پیغمبر، پیغمبر به زنهات بگو وقتی نامحرم میاد در خونه زیبا نکنن صحبت کردنشون رو. حالا حضرت عباسی شما به من بگید، همین خانومی که میاد در صدا و سیما و در این مسابقات همین طور که با مجری حرف میزنه با شوهرش هم تو خونه حرف میزنه، یا تو خونه میگه خاک بر سرت کنن چرا اینو نخریدی؟ ها این عشوه ای که اینجا با این نامحرم میاد با شوهرش هم همینجور حرف میزنه، من به شما اطمینان میدم که خیلی اینها اینجور نیستن. گفته بود مرد اومده بود تو خانه، ده بود همه جا مثل آینه، کثیف‌تر از صورت زنش پیدا نمی‌کنه، آب دهنش انداخته بود تو صورت زنش. گفت چه همچی کردی؟ من اینقدر زحمت کرد. گفت آخه دیدم همه جا مثل آینه است جز صورت تو که نکبتی ترین جاست، یعنی خودش رو تمیز نکرده برای شوهرش، اما وقتی میخواد بیاد تو مسابقه میبینی که لباس این خانم، لباس شوهر و لباس فرزند همه ست شده به قول امروز. شما ببینید آیا تو خونه هم برای شوهر همینطور ست میکنه یا نکبتی ترین چیز رو میپوشه، بدترین حرفا رو میزنه به این شوهر؟ ولی وقتی جامعه اینطور شد ما چه انتظاری داریم؟ این که دارم اینا رو عرض میکنم برای این که در این ایامی که ایام عید و نوروز هست باید بگید اینا رو برای مردم، بگید برای نزدیکانتون، خدا میدونه انسان احساس خطر میکنه در جامعه امروز. اصلا با خواهر خانم جوری مراوده میکنه که انگار زن خودشه، میگه آقا این نامحرمه ها، میگه بابا این حرفا رو نزن، خواهر زن که دیگه این حرفا رو نداره که. گفتم خانم شما مادر این دختری؟ گفت نه. گفتم یعنی این دختر بچه شما نیست؟ گفت نه، سر راهیه. گفتم کاری کردید که با شوهرتون محرم باشه؟ گفت نه. گفتم پس چطور این 20 سالشه میاد میبوسه شوهر شما رو؟ میگه فرزند خوانده نی؟ شیر دادی شما به این؟ نه. اصلا دین مطرح نیست. اساس این نظام و حکومت بر حفظ دینه. اگر خدا ناکرده ما این مسامحاتو بکنیم، وقت تو خانه این مراوده های ناهنجار تو جامعه، پدر جامعه رو در آورده. یکی از قضات برام میگفت، میگفت آیه عزیز در طلاق هایی که داره اتفاق میفته، بسیاری از طلاق ها به خاطر مباحثی است که بین زن و شوهر پیدا شده و این مباحث مباحث اخلاقی است و ما که بررسی میکنیم میبینیم تو رفت و آمدها این زن علقه اش از شوهر کم شده و به دیگری پیدا شده و طلاق. اکثر طلاق های بائن رو میگفت اینطور. خیلی خطرناک. حالا این آیه رو ملاحظه بکنید. پناه بر خدا، واقعا ما به قول طرف عینه تذهبون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نساء آیه 15، واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. اون زنهایی که تبدیل به فاحشه میشن، خب فاحشه در قرآن در 20 جا استعمال شده، ناهنجاری های مختلف، ولی یکیش هم مباحث جنسی که این رو مفسرین این آیه رو میگن ظهور در همین مباحث جنسی دار. اگر خانم های شما مبتلای به فساد جنسی شدن، من نسائکم، زناتون، این آیه ربطی به غیر زن و شوهرها نداره. غیر زن و شوهرها رو آیاتش هست که اگر زنی یا مردی در جامعه مبتلا شد، اون وقت اگر محسنه بوده باید رجم بشه و اگر محسنه نبوده باید جلد بشه. اون جای خود این بحث اون نیست، این مال زن و شوهره. اگر زنهاتون من نسائکم اللاتی یعتین الفاحشه، اما این اللاتی اون بعضشون مورد نظره که نسائکم هستن، من نسائکم بیان میکنه این لاتی کیان، میگه زناتون، نه زنای مردم، اونا رو که رجم و جلده، محسنه و غیر محسنه تقسیم، نه زنای خودتون. فستشهدوا علیهن اربعتن، یعنی تصورات و تخیلات دونه گزارش دادن. آقا به گزارش عمل نکن. میگه آقا پیام برام اومده، 10 نفر پیام بهم دادن که خانومت اینجوریه. اینا حجت نیست. فستشهدوا علیهن اربعة منکم، یعنی 10، یعنی 4 تا مرد باید شهادت بده. فَإِنْ شَهِدُوا اگر شهادت دادن فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ اینها رو حبسشون کنید، اسکان ننا فَأَسْكِنُوهُنَّ نَبَا فَأَمْسِكُوهُنَّ یعنی در بند قرارشون کنید، حبسشون کنید تو خانه، حتی يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تا بمیرن. اما نفقشو باید دادا، نفقشو میدید اما حبس تو خانه. زن خوده محسن است دیگه. نه اون آیاتی که راجع به نسائکم نیست تقسیم بر محسن و غیر محسن میشه. نه میگم یه وقت من نسائکم، حالا اول کاریم، حالا صبر کن، حالا خیلی حرف داریم، حالا یکی یکی میخوایم اینا رو بگیم دیگه. آیات حد زنا که رجم و جلده در مورد غیر نسائکم، این از این جداست. اما نسائکم چی؟ اینا دارن طرح بحث میکنن دیگه. نه نه این الان نمیتونیم طلاقش بدیم، بله حبسش کن. حالا شما صبر کنید، خیلی بحث داریم اینجا الان تمامش، یعنی تا بحث طرح نکرده بودیم اینا نمیمد تو ذهنتون، اما الان طرح کردیم. بله این آیا طلاق میتونم بدم یا نمیتونم، آیا این رجمه یا غیر رجم، آیا الان این معلوم شد این رجم بشه یا نشه، اینا همه بحث دیگه، اینا الان طرح بحثه. همه این شبهات هم که تو ذهن دومیاد درسته ها، منتها حالا یکی یکی میخوایم بریم جلو. چند تا سوال هست. سوال اول این که آقا تناسب این آیه با آیات تعیین حد زنا که رجم است یا جلد چه تناسبی داره؟ بعضی گفتن اون ناسخ اینه، گفتن این اللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم با اون که حد زنای محسنه و غیر محسنه رو رجم و جلد می دانن، اون آیه بعد از این آمده. خب این آیه برای چی اومده؟ این آیه مثل آیات دیگر که در مقطع اول اسلام میخواست مردم رو از افکار جاهلیت بکشونه به افکار اسلام، این میون پرده است، یعنی موقته. مگه زمان جاهلیت چه اتفاق میفتاد؟ زمان جاهلیت یه سری خرافات جاهلی بوده، یه سری آداب شریعتی مطرح بوده. آداب جاهلیت این بود که زن و مردشون رو با هم جدا عوض میکرد، اینا که خرافات زمان. مثلا میگفت که من اسب تو رو میخوام، یک ماه به من اجاره بده. میگفت به شرطی که بهای این یک ماه اسب من خانوم تو باشه، یک ماه تو خونه من. این کار رو زبان جاهلیت میکرد، اسباشون رو با خانوماشون معاوضه میکردن یک ماه. میگفت من مثلا این چیز از تو رو نیاز دارم، میگفت این رو در ازای مثلا خانم تو. او اینا خرافات بود، اینا جهل و خرافات، ولی یه سری مباحث شریعتی ولو شریعت تحریف شده ها بینشون بود. مثل چی؟ مثل این که اگر خانمی شوهرش میمرد تا یک سال ازدواج حق نداره بکنه. این آیه شریعت عیسی بود؟ نه، اما تحریف شده بود دیگه، به عنوان یک منش مذهبی مطرح بود. خب اسلام اومد با آیات قبل سوره طلاق چیکار کرد؟ یا آیایی که برای بعد از وفات بود چیکار کرد؟ گفت که موقتا اومد گفت تا میخوای وصیت بکنی این یک سالی که مردم بد میدونن خانومت ازدواج کنه خرجشو بگذاره برو، ورثت هم حق ندارن اونو بیرون کنن. خب این تا که این آیه این بود؟ تا زمانی که مردم یه مقدار اومدن تو سلک اسلام، و وقتی شد عده وفات اومد گفت 4 ماه و 10 روز موند کافیه دیگه بعد بره شوهر کنه. این آیه رو هم بعضی گفتن همینجوره. چطوره؟ آقا زمان جاهلیت اگر کسی خانومش مبتلای به فساد جنسی میشد اون رو حبسش میکردن و در زیق قرارش میدادن تا بمیره. حالا اونها کارهای دیگه میکردن. اسلام یه مقدار رقیقش کرد تا این دوران آماده بشه برای مباحث بعدی. اومد گفت اگر خانمی از شما مبتلای به مسائل جنسی شد حق نداری خودت بکشیش، میکشتن، حق نداری بکشی، بلکه او رو حبسش کن، نفقش هم باید بدی و نگهش دار تا بمیره. ببینید اون رو، اون وضع جاهلیت رو رقیقش کرد، با انسانیت یه مقدار رقیقش کرد. این بعض و این بعضی از مفسرین آمدن گفتن که این یک حکم موقتی بود که مردم رو از زمان جاهلیت و آداب جاهلیت به آداب تمدن اسلامی بکشونه. اون وقت یه مدتی که گذشت و یه مقدار اینها دلاشون رقیق شد و عادت کردن، اون وقت آیات حد زنا آمد که بله زنهای شما اگر زنا کردن رجم، اگر مجرداتتون زنا کردن جلد. گفتن اون ناسخ این هست. بعضی گفتن رجم ناسخ اینه. بحث شدید نیست. نه آخر رجم که شرایط دارم که اونا هر دنبیل بود. مثلا طرف میبرد میگفت رفیقش آقا امروز اینجور شده، میرفت تو خونه میکشید شمشیر رو بیرون میزد و کشت. نه، اومد حساب و کتابدار شد. خب حالا آیا واقعا همینطوره، این آیه نسخ شده یا نه؟ ما باید روایاتی که در این باب هست ببینیم. بعضی میگن که نسخ شده به این معنا که بله دیگه این جریان نداره بعد از بیان حد زنا و دیگه باید به دادگاه سپرد او رو، اگر اثبات شد که ان عمدن بوده رجم تحقق پیدا بکنه. و وقت حتی اونام که میگن ناسخه، اینم دقت بکنید، اونا که میگن ناسخه میگن آیا مواردی که قبل از آیه نسخ یعنی حد زنای محسن و غیر محسن بود، اگر موارد از این فاحشه قبل بوده و طبق این آیه الان حبس شده، آیا الان که آیه رجم اومد این باید برد اینا بسپارد و رجمش بکنه حکومت، یا نه قانون عطف به ما سبق نمی شود؟ از زمانی که آیه رجم آمد اگر زنی به این مسیر افتاد رجم می شود. اینم بحث بعدی است. اینا رو هم داشته باشید. حالا روایات رو ببینیم. هم روایاتی که وسائل نقل کرده، هم برهان به عنوان یک تفسیر روایی. البته مفسرین رو هم یکی دوتا انشاءالله نقل قول میکنیم که ببینید در چه وضعیتی. در برهان، تفسیر برهان در ذیل همین آیه به حضورتون عارضم که 15 از نساء در ذیل این آیه آمده واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، محمد ابن یعقوب عدد روایتی که آورده که خواسته از کلین نقل بکنه 22.04، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن بعض اصحابه، روایت مرسل است، عن آدم ابن اسحاق عن عبدالرزاق ابن مهران عن الحسین ابن میمون عن محمد ابن سالم عن ابی جعفر قال کل سوره نور نزلت بعد سوره النساء و تصدیق ذلک ان الله عز وجل انزل علیه فی سوره النساء واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. وقت تو این سبیل بحث شده که آیا این سبیل منظور همون آیات رجمه یا نه این مثلا ممکنه توبه کنه و آدم بشه و دیگه مثلا زندگی دونه، یا مثلا ممکنه که اون کسانی که اومدن شهادت دادن بیان بگن که ما تبانی کردیم. این سبیل همه چیز امکان داره باشه. این که اینا رو نگه دار تا بمیره یا یک راهی پیدا بشه، این راه اعمه. بعضی گفتن راه یعنی همین آیه ناسخ بعدی که رجم و اینها آمده، بعضی گفتن نه امکان داره همین 4 نفر شهادت بیان بگن ما توانی کرده بودیم. این اینا همه راهه، اینا حبسش کن تا بمیره یا نه قبل از مردن انکشفه که اینجور نبوده، یا آیه نسخ ما بفرستیم، اینا همه احتمال داره. لذا سبیل بحث هست. امام علیه السلام در این روایت میفرماد و سبیل، سبیل منظور چیه؟ 3 قول هست دیگه. امام میگه سبیل یعنی چه؟ قال قال الله عز و جل سورتون انزلنا و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینا لعلکم تذکرون از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد من هما معت جده ولا تأخذکم بهما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم آخر و لیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. این سبیل 3 احتمال بود دیگه. یکی این که اینا را بگیر تو خونه زندانشون کن تا بمیرن، یا یه راهی پیدا بشه. این راه یا آیه حد زنای محسنه و غیر محسنه است، این یه احتمال. یه احتمال این که این 4 شاهد بیان بگن نه ما تبانی کرده بودیم، یا انکشف خلافش. خب امام میفرماد این اولیه منظوره. سبیل یعنی اینا را نگه دارید ما در آینده، یا اینا میمیرن تا اون موقع، یا آیه قطعی حکم زنای محسنه را میگیم طبق اون عمل میکنیم. حالا آیا این روایت رو ما میتونیم بهش عمل بکنیم؟ مرسله است. دقت بکنی اختلاف مفسرین هم همینجاست. روایت مرسله، مگه من میتونم از 3 احتمال طبق این روایت بیام بگم این سبیل اینه معنا؟ خب این یه روایت. روایت بعدی که برهان نقل میکنه نه امام فرمودن که سبیل منظور اینه که قرآن آیه ای رو در آینده خدا میخواد بگه اینا رو نگه حبسشون بکنید که باز به فساد نکشن جامعه رو، تا ما در آینده حکمشو میگیم. او وقت حکم اومده آینده گفته، گفته از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما معت جلده، بعدم آمده زنای محسنه رو هم گفته که گفته رجمش بکن. این سبیل رو از ست احتمال، احتمال اول رو، اما روایت روایت صحیحه نیست، روایت روایت غیر صحیحه. روایت بعدی الایاشی عن جابر عن ابی جعفر فی قول الله و اللاتی یأتین الفاحش من نسائکم الى سبیلا قال هذه منسوختون و سبیله هو الحدود. خب این هم مرسله است، این روایت هم از عیاشی، این هم مرسله. میگه این همون چیزی که اون روایت قبلیه، سبیل یعنی این که ما حد زنای محسن و غیر محسن رو میگیم. روایت بعدی 22:06 ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، باز این هم مرسله است. قال سألته عن هذه الآیه، ابا بصیر میگه از امام علیه السلام سوال کردم از این آیه، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، حضرت فرمودن هذهی منسوختون، یعنی این آیه مال یه دوران گذار بوده، مثل همون لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، چطور مال دوران گذار بود بعد اومد که خمر حرامه، اینم که شما اینا را بگیرید حبس کنید تا بمیرن، اینم مال دوران گذاره و نسخ شد این آیه به آیه حد زنای محسنه و غیر محسنه. قال قلت کیف کانت، قال کانت المرأه اذا فجرت فقام علیها اربعه شهود. میگه به امام گفتم چطوری؟ فرمود که زن وقتی که مبتلا میشه دیگه، حالا جلسه ما یه مقدار عمومی داره میشه، من تصریح نمی کنم، زن وقتی مبتلا میشه اذا فجرت، وقتی این مشکل رو پیدا کرد و فاجره شد، فقام علیها اربعت و شهود، چهار تا شاهد میخواد. او وقت ادخلت بیتن ولن تو حدس، تو خانه نگهش دارید، باش صحبت نکنید، باش تکلم نکنید، باش مجالست نکنید، و اوتیت فیه به طعامها و شرابها، نفقش هم بدید حتی تموت. قلتو فقوله او یجعل الله لهن سبیلا، پس این معناش چیه؟ قال حضرت جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت. این سبیل اینه که اگر شرایط رجم و جلد حاصل شد، چون شرایط داره، یعنی باید خیلی حساب شده باشه، اثبات شه، اگه اثبات شد که جلد و غیر جلد پیاده سازی میشه، و اگر نشد باید امساک و حبس در خانه باشه. حالا دیگه وقتم گذشت، بقیه مطالب رو فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.